أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم و أهلك أدوهم أجمعين. من باز عذرخواهی کنم رسما که دیر شد. البته مسیر به صورت به اصطلاح ناجوان مردانه ترافیک شد، یعنی کسی وسط کوچه وایستاده بود داشت در واقع نوشابه خالی میکرد. ببخشید، من اجازه خواستم چند دقیقه بتونم بعد از پایان وقت ادامه بدم. بزرگوارانی که قراره برن وعده دارن میتونن تشریف ببرن و دوستانی هم که مجازی هم راحت میتونن خاموش کنن مانیتور رو، ولی ما انشالله انجام وظیفه کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور سالم فرزندانمون در جامعه برای زندگی اجتماعی در واقع چه کارهایی رو ما باید انجام بدیم، ما چه وظیفه‌ای بر عهده‌مون هست، این رو در 6 حوزه قرار شد بررسی کنیم. یه حوزه سلامت جسم بود که با هم گفتگو کردیم، و بالاخره ما که در این دنیا زندگی میکنیم، ما ای که حقیقتمون روح ماست، این جسم ما نیست دیگه. ما که در این دنیا زندگی میکنیم، مرکب ما این جسم ماست، وسیله ارتباطی ما جسم ماست، لذا باید سلامت باشه. سلامت جسم در سلامت روان و داشتن اخلاق خوب بسیار مؤثره. حوزه دومی که ما توفیق داشتیم گفتگو کنیم حوزه سلامت روان و اخلاق بود، و گفتیم این دوتا رو هم کنار هم میذاریم، با هم بررسی میکنیم، هرچند که ممکنه این تفاوتهایی داشته باشه و با یه دقتهایی این دو حوزه رو از هم جدا بکنه. عرض به خدمتتون که توی حوزه به اصطلاح روان و اخلاق، قبل از این که ما اونجا وارد بشیم، یه نکته بسیار مهم رو باید توجه بکنیم که در آموزه‌های دینی ما هست، خودمونم تجربه داریم، و بعد جالبه که دانشمندان امروز هم بر این خیلی تکیه میکنن که روان سالم جسم رو سالم نگه میداره. حتی جایی که جسم به لحاظ آزمایشگاهی بیمار حساب میشه، وقتی که مثبت نگر باشه و با امید زندگی بکنه، اون جسم رو میتونه برپا نگه داره. و حتی جسم سالم ممکنه با یک روان و با یک روح افسرده و آزرده و ناامید، این جسم کم کم فرو بریزه. این دوتا خیلی به هم در واقع پیوند خوردن، خیلی با هم نسبت دارن. ما یه حوزه دیگه هم داریم توی سلامت، اگه یادتون باشه اون سلامت در حوزه اندیشه و شناخت بود. این ستا رو، چون سلامت در حوزه اون تعامل و اون رابطه اجتماعی ارتباطات، و سلامت در اون بعد عاطفی و ابراز اون، یا سلامت در اون مهارت‌هایی که من باید فرزندم بداند، اونها هم درسته، به اینها مربوطه، ولی این ستا خیلی به هم وابستن، خیلی به هم وابستن. ببینید، ما اگر راجع به سلامت جسم گفتگو کردیم و مثلا لازمه سلامت جسم مثلا این بود که تغذیه مناسب، فعالیت‌های به اصطلاح بدنی، یعنی کارهای شخصیشو فرد انجام بده، لازم نیست بره یه ورزش خاصی بکنه. البته الان توی دنیایی که ما زندگی میکنیم به نوعی ورزش شده یه ضرورت، ولی فرض میکنیم کسی کارهای خودشو انجام بده، خب اینا خیلی مربوط میشه به اینکه دیدگاه اون نسبت به ورزشیه، نسبت به کاراش، وظایف و مسئولیتاشیه، یعنی اینها در هم تنیدن. ببینید، اون دفعه یکی از بزرگواران یک سوالی مطرح فرمودند راجع به این که، حالا من فشرده اون مطلب رو میگم، که گاهی ما مانع بلوغ بچه ها میشیم. بچه بالغ شده، میخواد کارشو خودش انجام بده، میخواد ایده های خودش و افکار خودش رو در واقع عملیاتی بکنه، ما مانعش میشیم. خب این خیلی صدمه میبینه در اون یک سال دو سال ممکنه بد اخلاقی بکنه و پرخاشگری بکنه و حالا به فرض این عادتش بشه، ولی بعدن هم براخره این بالغ نشده دیگه، نتونسته تون سن خودش مثلا رشد بکنه، فکر بکنه، تجربه بکنه. همونطور که یک کودک با تجربه کردن و خطا کردن و خراب کردن و افتادن و بریده شدن دستش یاد میگیره و فاصله ها رو تشخیص میده، احتیاط رو میفهمه یعنی چی، خب بزرگم میشه همینه دیگه. من نمیخوام عرض کنم بچه رو رها باید بکنیم، ما اشتباه نکنید، چون از اون برم ما یه تئوری های افراطی داریم، نه اصلا چنین تئوری عاقلانه نیست، چون شما در مورد تغذیه بچه این کار رو نمی کنید، رها نمی کنید به حال خودش که هر کاری خاص بکنه. به هر حال اگر که ما تو حوزه روان دقت نکنیم، تو حوزه ای که ما بهش میگیم اخلاق دقت نکنیم، این خب تو جسم هم صدمه خواهد دید و حالا جلوتر که میره، بعد عرض کردیم که زندگی اجتماعی پیچیده تر میشه، گسترده تر میشه و در واقع اونجا به مشکلات دیگری میخوره. داشتیم صفاتی که تو خودمون جستجو میکنیم، به نظر ما چه چیزایی بده، تو دیگران بده، اینا رو داشتیم نگاه میکردیم و گفتیم اگر شما صفاتی رو به عنوان صفات ناپسند تو دیگران میبینین، اتفاقی نیست، بالاخره میدان دید شما اینها رو داره میبینه و این برای شما پیام داره. حالا حداقلش اینه که من در خودم بگردم ببینم نکنه خود منم از این قبیل و از این جنس صفاتی رو دارم که باید به اونها توجه بکنم، انشاءالله چاره کنم و بعد بدانم که بالاخره اگه فرزند من یه انسانی میشه وقتی تربیت شد، اینها رو میشه یه مرد یا زن که میخواد بره ازدواج کنه، میخواد بره بشه مثلا زن یه نفر یا بشه شوهر یه نفر، اینجوری میشه دیگه، درسته؟ شما با این اخلاق ناپسند با این دارین اینو تحویل اون میده. یه نکته خیلی خیلی ظریف عرض بکنم خدمتتون که این در بحث خودبینی خودپسندی نا مطرح میشه. من یه بار یادمه اون اوائلی که من کار آموزش داشتم تو مدرسه، اون اوائلی بود که با والدین به گفتگو می نشستیم راجع به مسائل و مشکلات فرزندشون. تو اون گفتگوهای اول بود یکی از بچه ها بود، خب خیلی به لحاظ مسائل مدرسه‌ای و انضباطی مشکل داشت، من داشتم برای پدر مادر می گفتم، بعد دیدم که رنگ اینا هی برگشت بس این یه دفعه خودشونو باختن. گفتم چی اینجوری شد؟ بعد یه دفعه متوجه شدم، ببین دوست داری همین حرفا راجع به بچه خود بزنم؟ همجور رگباری پشت سر هم میگی؟ بعد دیدم که بعضی از این چیزهایی که من دارم به اون میگم، خب بچه خودم هم همینطوره، اونطور چون بچه منه اب نداره، دقیق میکنی؟ بچه من اگه چیزی دلش بخواد اب نداره، ولی اگه کسی دیگه رفیقش دلش بخواد خوراکی اینو بگیره، این کمی بد میشه، درسته؟ یعنی همینطور که من گاهی عیب خودمو نمیبینم، گاهی عیب فرزندم نمیبینم، لذا اگر بچه من یه کاری بکنه مثلا دیگران بخندن یا یه شوخی بکنه، میخندم میگم ماشاءالله چه شیطونه، ولی بچه دیگر باشه میگم چه بچه پررویه ها، هیچکی نیست اینو ادب کنه. خب یادتون باشه فرزند شما اون صفاتی که پیش شما داره و نمیبینید، عادت کردین قرمون صدقش رفتین، اینا فردا میشه قده هایی که تو زندگی سر باز میکنه ها. من الان وارد زندگی میشم، هنوز که هنوز فرض کنید دارم میگم و فرض کنید هنوز که هنوز مادرم قربونم بره، خوبه؟ خب ولی ببخشین همسر من و فرزند من و دیگرانی که اطراف منم تو این زندگی، اینا هم همینطوری هم؟ دقت فرمودین؟ ببینید من الان دیر آمدم چند دقیقه، من در این مسیری که داشتم تأخیر میکردم خودمو محق میدانم، محق میدانم یعنی نه اینکه خوب کردم، یعنی اینکه دارم برای خودم توجیه میتراشم. شما که نشستی منتظر، احتمالا میگین خب بابا این اتفاقات میفته، خب زودتر را میفتدی، مثلا دارم میگم ها. یعنی کیه که بتونه اون عیب من رو خوب ببینه؟ یا انصاف منه یا دیگریه دیگه. پس اینی که ما نگاه میکنیم در بیرون یه سری چیزهای ناپسند میبینیم، اینا هموناییست که راجب خودم و فرزند خودم باید مواظبش باشم. خب یه مسئله بسیار مهم که من این رو از این باب عرض میکنم که این مسئله هم مسئله شناختیه و اون اندیشه منه، هم مسئله روانیه و هم تو زندگی در کف زندگی خودشو نشون میده. یه بارم اشاره کردم در یه مثال، یکی از علتهای اصلی اختلافاتی که امروز تو خانواده ها هست، یکی از علتهای اصلی اون اینه که طرفین، یعنی زوجین، میبینن طرف مقابلشون اونجوری نیست که این میخواد، یه کاریو میکنه که این ناراحته، تو برخوردش، تو الفاظی که به کار میره، تو مهمونی رفتنش، تو مهمونی دادنش، تو تحویل گرفتن مادر اون، مادر این، همین ها. به تعبیر دیگه شما اگه بخواین مثلا عنوانهای کلی جستجو کنید برای اختلافات خانوادگی، یکی از عنوانهایی که پرتکراره اینه که ما با هم اختلاف داریم. درسته؟ خب ببینید، کسی اگه به خلقت نظر کنه، متن خلقت بمن اختلاف. شما دو تا برگ یه جور پیدا کنید، برید توی باقی فرض کنید 1000 تا درخت سیبه، دو تا برگ پیدا کنید مثل هم، دو تا شاخه پیدا کنید مثل هم، دو تا سیب پیدا کنید مثل هم، نمیتونه. درسته که گاهی موقع ما تو شبهه عدل میگیم چرا تو دنیا انقدر اختلافه، چرا اون اینجوری من اینطوری. اصلا بابا دنیا قرارش بر اختلافه. اختلاف یعنی تفاوت. حالا اختلاف لفظ خوبی به یه معنا نیست، تعبیر دیگه ممکن تو ذهن آدم بیاد. شما دنیا رو نگاه کنید دیگه، دو تا چیزی یکی میبینید؟ این همه جوجه، دو تاش مثل همه؟ نه. این همه پنگوئن رو نشون میده تو تلویزیون توی جزیره، میگه هر مادری صدای بچه خودشو تشخیص میده، هر بچه صدای مادر خودش. شما چشمتون سیاهی میره انقدر پنگوئن رو یه جا میبینید، اونا صدای همو تشخیص میده. الانم که میدونید جزء چیزای شخصی همین صداست دیگه. منتها من یه کاری میکنم بچه‌م اینو نفهمه، نمیذارم بچه. ببینید وقتی شما، من بچه‌مو نمیذارم طبیعی رشد کنه، طبیعی بخوره، طبیعی بخوابه، با طبیعت زندگی بکنه، من خیلی، یه بخشش تقصیر منه، یه بخشم تقصیر زندگیه، فرم زندگی ماست. خب ببینید این جاهای دیگه هم تسری پیدا میکنه. من یه بار یکی از فرزندام هم برده بودم، فرزندان خودم رو برده بودم قبل از اینکه بره پیش دبستانی، یکی از دوستان ما خب چه تخصصش این بود، گفت ببین فلانی تو بازیایی که باهاش کردی همیشه مواظب بودی که اون ببره؟ گفتم آره. گفت معلومه. دقت کنید، ببین بچه‌ای که باختن رو تجربه نکنه، شکست رو تجربه نکنه، شکست چیز بدی نیست. ببخشید یا امیرالمؤمنین، ما نمیخوام مقایسه کنیم، فرمود عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم. دقیقاً برنامه ریختی که این گلدون اینجا بذاری که توی تصویر قشنگ بیاد، از قضا یکی رد شد، گلدون افتاد شکست و این ریخت و اینجا کثیف شد و فلان. امیرالمؤمنین علیه السلام میگن اتفاقا من اونجاهای خدا رو پیدا میکنم، حالا ببخشید امیرالمؤمنین من این لفظ رو به کار میبرم، که حالم گرفته میشه، قرارم به هم میخوره، برنامه‌ام به هم میخوره، نه اینکه من بی برنامه‌ام. عزائم عزم، همم همت قصد، شکسته میشه. ما نمیذاریم برای بچه‌مون اینجوری اتفاق بیفته. بچه ما نباید حسرت چیزی رو بخوره تو دست کسی، نباید کنف بشه. بچه ما نباید یه چیزی دلش بخواد و نتونه بخوره. بچه ما نباید مثلا به خاطر ناهموار بودن جای خوابش مثلا خوابش به هم بریزه. بچه ما نباید. طبیعت هم همینطوریه، ارتباطات اجتماعی هم همینطوریه. تو ارتباطات اجتماعی بچه شما همیشه باید اول باشه. یکی از حالا نگیم فسادها، یکی از مشکلات بسیار مهم و مبنایی مدارس، نه این مدرسه، اصلا کلن مدارس، اینی که بچه ها همو نگاه کنن و تفاوت ها رو نپذیرن و سعی کنن این بهتر بشه، اون اول بشه، اون جلوتر بره. از اینجور داره بار میاد دیگه. خب توی این سیستم تقلب قطعا یه چیزه، یک راهکار، بله یه کار همین راهکار عادیه، در دم دستیه دیگه. حالا من چون اون لزوما نمیفهمه که این کار بده، بالاخره باید یه جور تقلب کنه برسه جلو دیگه. خب بزرگ میشه، مسئولیت اجتماعی هم میگیره، خب تقلب میکنه دیگه. من نمیخوام برم زیر این بار. تمام خلقت داره میگه، قرآن داره میگه، همه جای عالم میگه شما هیچ صبحی مثل صبح قبل بیدار نشدی، هیچ روزتون مثل روز قبل نیست، هیچ و همچی اتفاقی نیفتاده. درسته؟ و برای اینکه بدانید این انسان چقدر تلاش میکنه که ببخشید این جمله رو میگم، یا خودشو به حماقت بزنه یا احمق تربیت کنه، هی دارن سفارش نظامهایی رو میدن که تو نظام همیشه قابل پیشبینی باشه، نظم نوین جهانی. یعنی انگار جهان نظم نداشته، حالا ما این نظم میخوام بیافرینیم، نوین هم هست، نظم یه کنترلش دست ما باشه، ما بتونیم بگیم چه اتفاقی میفته 5 دقیقه دیگه، 10 دقیقه دیگه، 5 سال دیگه. ببینید جوانی که بلند میشه میره، میگه بهش میگم چرا میری خارج از کشور، میگه خب میشه هیچ قابل پیش بینی نیست. ببخشید اونجا قابل پیش بینیه، خدای اونجا فرق میکنه با اینجا. اگه خیال میکنی قابل پیش بینی، این خیال توست. من نمیخوام خطاهای خودمون و مسئولین و مشکلات کشور رو کاور کنم، بپوشونم، دقت میکنی؟ ولی دم نوع نگاه رو میگم، درست شد؟ خب انقدر این مطلب مهمه، انقدر مهمه، انقدر مهمه و انقدر تو تربیت این قضیه اثر داره که به نظر من هر چقدر سرش ما حرف بزنیم کم گفتیم. آدم شکست میخوره نباید احساس حقارت کنه، آدم کنف میشه که چیزی پیش نیمده، که آدم زمین میخوره چیزی نشده، بلند میشه دیگه، میره دیگه، چیزی نیست که. خطا کردم، اشتباه کردم. یه کلیپی رو احتمالاً این کلیپا رو همه دیدین، یه کلیپی رو من دیدم نوشته بود، من خلاصش این بود که به ما اینجوری دیکته میگفتن، میگشتن از ما یه غلط بگیرن، چون مثلا یه صفحه، دو صفحه، ده صفحه، نمیگفتن که اینقدر درست نوشتی، یه دونه غلط داری. خب اینا میشه نتیجهش همین چیزایی که ما داریم در واقع متاسفانه میبینیم. خب من اجازه بدین از بحث سلامت در واقع روان و اخلاق عبور بکنم. عنوان ما زیاد داریم و اینکه هر کدوم از اینها پیامداش و نتایجش چیه، ولی چون به عناوین دیگه قرار برسیم انشاءالله اجازه بدیم به اونها نزدیک بشیم و بپردازیم. توی مهارت ها ما یه مهارت پایه داریم که خیلی مهمه، اینی که هر کسی در اون مقطع سنی خودش باید کارهای خودش رو بتونه انجام بده. درسته دیگه. حالا خیلی هم ما نمیخوام دقیق بشیم، میگیم مثلا 3 سالگی، این 4 سالگی، این البته تو کتابا اینا هست. هر کی باید بتونه کارهای شخصی خودش رو انجام بده. اینجا چند تا نکته داره. کارهای شخصی خودش رو انجام بده، مسئولیت نه اینکه بپذیر مسئولیت دیگه، مسئولیتی که بر عهده‌ش نسبت بهش متعهد باشه و زندگیشو اداره کنه. درسته؟ این میز مال فرزند منه. اون بعد یاد بگیره این میز رو سالم نگه داره، از این درست استفاده کنه، این محدوده فضایی است که میتونه وسایلشو بذاره. درسته؟ خب ما چیکار می‌کنیم با بچه‌ها؟ یه دانش آموزی بود، خانواده بسیار عالی، بسیار دغدغه تربیتی داشتن. یه خانواده‌ای بود، مشکلش با فرزندش این بود که خیلی به اصطلاح ما حواس پرت، یادش میره، جا میذاره، فلان فلان. شما شاید بگید که امروز همه بچه حواس پرتن، چی شده یه بچه اونجا دیده شده حواس پرته؟ بعد وقتی صحبت کردیم من دیدم خب مادر خیلی مادر هوشیاری، دقت داره، به بچهش توجه داره، چرا اینجوری شده؟ بعد لابلای جملاش اینو گفت، ما خونه همه چی مرتبه، مواظبت میکنیم، دقت میکنیم، ما یه کارگر داریم میاد خونه تمیز میکنه خونه رو، همه چی مرتب میکنه، دوباره یه ساعت بعد یه روز بعد همه آشو همون کاسه. خب همینه دیگه، بله درست همینه، اگه بچه‌ت اتاق داره اتاقش رو تمیز میکنه، اگه میز داره میزش رو تمیز میکنه. من امروز صبح داشتم با بچه‌های دبیرستان صحبت میکردم، بچه‌های کلاس 11 هم. گفتم بچه‌ها کسی که کار خودش رو انجام نده نباید خیلی تو این امید رشد داشته باشین. الان زرنگی تو جامعه اینجوریه که من چجوری کارمو بندازم رو دوش دیگران، بارمو بندازم رو دوش دیگران، زرنگی این شده. در حالی که شما اگه کارهای خودتو انجام بدی هنوز به آدمیت نرسیدی. انسان اون کسی کار دیگران رو انجام بده که هنر نکردی کار خودتو انجام میدی. اون موقع میشد گفت، الان یه کمی وضع فرق کرده. من به بچه ها همیشه معلم بودم میگفتم بچه ها میرسون خونه جوراب خودتون رو خودتون بشورین و هر روز بشورین، جوری هم بشورین که مادرتون اگه مثلا نسبت به تمیزی و کثیفی مثلا حساسه ناراحت نشه. چرا جوراب تو بشوری؟ چون آدم لباسهای دیگر رو شاید دست بزنه راحت بشه، جورابش رو بعدش میاد. ما یاد بگی دیگه، چرا مادرت باید بشوره؟ لباس زیرت نجس میشه خودت بشور با اجازه مادرت. درسته؟ خب ببینید زندگی میره طرف این که همه چی ماشینی میشه. خب بچه های ما تو همین زندگی دارن زندگی میکنن. ببینید چرا بچه های ما اطلاعاتشون بسیار بالاست ولی بسیار بیسوادن؟ چون با اینترنت جلو میرن، چون هر چی بخواد به قول امروزه گوگل میکنه، تق میزنه میاد دیگه، میاد گزارش میکنه. شما امتحان کنید یه نفر خواست برای شما صحبت کنه راجبی موضوعی، بزنید صحبتشو بکنه، شما 4 تا سوال عمیق بپرسید دیگه نمیتونه جواب بده، دیگه نمیتونه جواب بده. خب ببینید من چه نقشی دارم در این که بچه مسئولیتش خودشو انجام بده. تلویزیون حتما شما دیدین فیلم های راز بقا، فیلم های خیلی خوبیه. مثلا من میبینم که داره نشون میده یه خرسی 2 تا بچه داره تو برف تو شیب، بچه هاش متولد شدن، خواب زمستانی بلند شد، دارن میرن، اولین یعنی روزهای اول حرکت این 2 تا بچه با مادرشه، بچه ها پوستشون باید کنده بشه تو این شیب برن بالا به مادر خودشونو برسونن. تعبیرشون نمیگیره، ما میشه فقط یه نگاه میکنه. ببین اون بچهش نگاه نمیکنه، به من نگاه میکنه که فقط تلویزیون نشستم. نمیذاری بچه چیزی یاد بگیره. با این خلقت چقدر خدا نشون بده. چند تا حیوان بچه هاشونو فرستادن مدرسه چیز یاد بگیرن؟ چند تا حیوان برای بچه هاشون مربی گرفتن؟ به جای که ما مربی حیوانات بشیم اونا باید مربی ما بشن. این چه مدل زندگی ما میکنیم؟ وقت این بچه با این سیستم میخواد بره وارد زندگی در وارد خانواده خودش بشه. خب بله دیگه، ما یه سری چیزی رو یا نمیگیم یا بگیم بهشون برمیخوره هر چیزی. میگه تخت خواب که هست هر وقت خواست لم میده، بعدم بلند میشه میاد پایین، همه چی ول. حالا ما که بچه بودیم اینجوری نبود که، یعنی بالاتر از بچه بودیم، حالا زندگی ما مدل بود تخت و مخت نبود، ما همیشه باید اینا رو پهن میکردیم، جمع میکردیم، آنکادره میچیدیم. همون موقعی که بیدار میشدیم باید جمع میکردیم، نه اینکه باشه دوباره میایم خدمتتون، نه این خبرها نبود. خب شما اینجا رو بگیرید، مسئولیت هایی که بچه باید انجام بده، کاری که انجام بده، شما اینو دیگه توسعه بدین دیگه. خب این مهارته. بله مهارته، بچه یاد میگیره. من اون دفعه عرض کردم خدمتون، خدای متعال یه جوری انسان رو خلق کرده در هر مقطعی دلش میخواد خودش کارشو بکنه. ببین بچه های شما وقتی رانندگی یاد بگیرن خودشون دلشون میخواد پشت ماشین بشینن، وقتی سنی ازشون گذشت حال ندارن دیگه، یعنی که دیگه بشین. درسته دیگه، ازش برمیاد این کار میخواد بکنه، وقتش الانه. خب مطلب دوم، اینا رو من توی گروه همه رو قرار دادم، یعنی مسئولیت هایی که به عهده‌شه، وظایف شخصیش و به اصطلاح اداره زندگیش، اداره اون محیطی که در اختیار اوست. حالا ببخشید بچه دستشویی میره خودش کثیف میاد بیرون، دستشویی هم کثیف فعل میکنه، چی تو خونه کی این کار رو براش انجام داده؟ خیلی بعد دیگه این و ما خجالت میکشیم بگیم، میگیم حالا طفلک عجله داره، ناراحت میشه. مطلب بعد اینه که این مهارت پیدا کنه مسئله حل کنه. متاسفانه بچه‌های ما مهارت دارن مسئله ریاضی حل کنن، مسئله فیزیک، ولی مهارت ندارن مسئله زندگی حل کنن. خب بعدن وارد زندگی میشن دیگه، همه زندگی مسئله و مشکل داره، میگه میشه نمیتونیم حل کنیم. حالا اسمش اصطلاحاً میگن مهارت حل مسئله. شما شاید بگید که خب این حرف خوبی بود، توی استاندارده و کلیشه هایی که بحث میکنن بحث خوبیه، آره مهارت حل مسئله، ولی خب بچه های ما الان مسئله پیچیده مواجه نیستن. اما من یه نکته عرض کنم خدمتتون، ما الان میخوایم یاد بگیریم، فرض کنیم ما نشستیم، حالا بنده که شایسته این نیستم، فرض کنیم ما نشستیم میخوام با هم مهارت حل مسئله رو مرور کنیم، هر کی راهکاری بده، یه راهکاری بدیم. یا تو زندگی شما با همسرت مشکل پیدا می‌کنی چیکار می‌کنی؟ مسئله رو چجوری حل می‌کنی؟ می‌خوام مهارت پیدا کنیم، مهارت حل مسئله. خب ببینید تو مهارت حل مسئله توجه کنید، خیلی موقع مسائل ما با دیگران در ارتباطه. ببین اگه مثلا این گلدون، مثلا فرض کنید من آب ریختم دیدم آبش داره سر ریز می‌کنه یا از زیرش داره آب میاد، مثلا میگم باید زود برم یه بشقاب بردارم، بشقاب بذارم جای خشک، اینو بذارم رو بشقاب، بعد زیرش دستمال بکشم، نه اینکه بشقاب بذارم همینجا گلدون رو بذارم روش و اون زیر بشقاب خیس، هر جا میبرم بشقاب میذارم خیس. مثال دارم میگم، اینا رو میشه آموزش داد، اینا رو بچه میتونه ببینه، میتونه یاد بگیره، آموزش بگیره. مثلا دین قوری رو در وام میکنه همونطوری میذارن، در قابلمه رو برمی‌دارن همونطوری میذارن روی مثلا کامیون یا زمین، بابا اینو برگردون درو، این کثیفی میچسبه برمیگرده دوباره توی ظرف، اینا رو میشه یاد داد دیگه، چیز پیچیده‌ای نیست. اما اونجا یه مشکلات به ارتباطات میخوره. ببین بچهای ما توی حل مسئله ضعیفن، یکی از علتاش اینه خانواده کم جمعیته، مثلا مسئله وجود نداره، ولی وقتی 5 تا بچه داره همیشه مسئله وجود داره، باید یه جوری حلش کنن. معمولا پدر مادر یا مداخله نمیکنن، یا اگه مثلا حواسشون جمع باشه خودشون آمدانه مداخله نمیکنن. خب الان من میخوام از شما سوال کنم، شما تو زندگی مشترکتون اگر بخواید مسائلتون رو حل کنید، اگه بخواید چند تا نکته بگین، چند تا اصل بگین، چند تا مهارت یاد بدین چیه؟ من میخوام یکی از مهارت‌های مهمشو بگم، یه مهارت بسیار 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 مهم. ببینید این چاقو رو، ببینید این چاقو دست یه نفره داره به دست من فشار میاره، نوکشم تیزه، درسته؟ منم با او در مشکلم، این داره هی فشار میده، من میگم نکن، هی فشار میده، میگم نکن بابا دستم برید، درسته؟ یکی از راهش اینه که من دستمو بیارم عقب، یکی از راهش اینه که من دستمو بیارم پایین. یکی از اساتید اخلاق خدا رحمتش کنه گفت فلانی خواستن فشار دارد، نخواستن که فشار نداره. ما هممون چوب خواستهامون رو میخوریم. یه مهارتی هست به اسم بخشیدن، گذشت کردن. شما وقتی که یه چیزی داره به تو فشار میاره، یه کسی اومده با تو جر رو بحث میکنه، یه کسی حالتو گرفته، یه کسی بهت بدی کرده، تو اگه یاد نگیری ببخشی، میدونین چی میشه؟ نیوتن یه قانونی به اسم نیوتن معروف، قانون سوم نیوتن، میگه هر جا شما نیرو وارد کنید، در واقع حالا البته الان دارن روی این تشکیک میکنن، یه جور دیگه این قانون رو بیان میکنن، هر مقدار شما مثلا با این دارین نیرو وارد میکنید به این میز، درست تو همین نقطه در نقطه مقابلش به همون اندازه داره نیرو به این وارد میشه. بله دیگه، یعنی شما الان یه فرض کنید ترازوی ما داریم، از این ور و از این میگیره فشار رو، شما هر چقدر اینو فشار بدین در ترازو بیشتر نشون میده، چون داره بهش بیشتر فشار میاد، درسته دیگه؟ این زندگی همینه. بعد به طرف این ببخش، میگه یعنی چی ببخشم؟ پر رو میشه. میگم خب تو نگران پر رو شدن اونی، تو مسئول پر رو شدن اونی. بعد میگه نه اینجوری که نمیشه. میگم عزیز من نمیشه، خب نبخش. فشار به کی داره میاد؟ به خودت داره میاد. اگه من به تو بگم ببخش کسی که به تو بدی میکنه، تو فکر کن من طرفداری او رو دارم میکنم. سوار ماشین بودیم، یه جوانی علاوه بر خره از مثلا رفقای جوانتر داشت رانندگی میکرد، که بعد رانندگی کرد دیدم داره باش میره فلان اینا، خلاصه گفتم چیکار داری میکنی؟ گفت نه این بعد آدم شه. گفتم اینجوری که صبح تا شب تو باید بری تو خیمون مردم آدم کنی؟ یه دقیقه دو دقیقه حسابت خورده واسه که ما آدم شه. بابی برو برو. اینو بهش میگم مهارت بخشیدن. خب ببینید اصلا ارتباطات اجتماعی یکی از معضلات و مشکلاتش، ما از کجا شروع کردیم؟ گفتیم در عالم تفاوت وجود داره، تفاوت وقتی وجود داره اختلاف ایجاد میشه، اختلاف ایجاد شد کشمکشه، تو بکش من میکشم، تو بزن من میزنم، تو بگو من میگم. بخشیدن ها، بخشیدن رو حواسمون باشه. بعضی ها مثل دیگه زودپز میبخشن، ساکت میشن ساکت میشن ساکت میشن ساکت میشن، یه دفعه منفجر میشه، میگه سه ماه بعد هیچی نگفتم. میگه خب الان داری جبران میکنی همه رو. ما فکر کنیم خیلی یکم سخته، نه؟ ولی من خب میگم سخت نیست. موقعی سخته که آدم نبینه دور خودش کسانی رو که ببخشند، و به عکس ببینه کسانی رو که نمیبخشند. شما میدونی وقتی از همسرت در مقابل همسرت مقاومت میکنی، یا در غیاب او برای بچه توضیح میدی که همسرت اونجا اشتباه کرد، میدونی یعنی چی؟ یعنی به هیچ عنوان نمیخوای ببخشی. اما وقتی گفتی که عزیزم ناراحت نباش، بابا خسته بود، عصبانی بود، حالا چیزی گفت دیگه، بالاخره آدم عصبانی میشه. شما فکر کردید که شما مثلا چیزی ازتون کم میشه؟ ببین همه این جمله رو بلدیم ما، اون که میبخشه معلومه بهتره بالاتره، همه او رو مدحش میکنه، همه اینا رو بلدیم بگیم. تو عمل، تو عمل خب من باید ببینم یه الگویی که میبخشه که بخشش بر من آسان بشه. مهارت چجوری کسب میشه؟ با دیدن دیگه. بچه‌ها چجوری یاد میگیرن کارهای زندگیشونو؟ چطور قبول دارین بچه یاد میگیره وقتی توی این شکر ریخته باید هم بزنه، اینو یاد میگیره، این همین یاد میگیره باید ببخشه، و این همین یاد میگیره نباید ببخشه. اگه قرار شد نبخشه نمیبخشه دیگه. خب زندگی خودم رو تاریک میکنم، توی اختلافم معمولا آدم بالاخره یه دوز بالاتر میره، یه ظلمم میکنه. خب بعدم یادتونه گفتیم روان به جسم اثر داره، بعد 10 سال میگه ببین برم دکتر، فشارم اینه، قلبم اینه، کلیم اینه، کبدم اینه، سرم اینه. همه این کارا رو میکنیم، بچه‌مون هم یاد میگیره، اونم تو زندگی میره همینا رو تکرار میکنه. یکی از دوستان جوان ماست، خدا بهش خیلی لطف کرده، خیلی زیاد خیلی زیاد ازدواج که کرده بود، چیزای همسرش میگفت که اعجاب آور بود دیگه، واقعی هم بود، چون اینا رو نمیگفت بهانه کنه برای یه حرکتی. نمیدونید به پدر و مادر این پسر چه فحشا میداد، به نسلشون، به خودش، به بی عرضگیش، هرچی از دهنش در میومد میگفت بزنه، هول بده فلان. بعد چند هفته گفته بود که من از تو خیلی لجن میگیره، هر کاری میکنم تو عصبانی نمیشی. آره تو میخوای مثلا اینجوری لج منو داری؟ گفتم من لج کسی رو نمیخوام دارم، چیکار کنم؟ خب اما بعد 6 ماه یه پله درست شد. بابا این یه جایی بزرگ شده، اینجوری بزرگ شده دیگه، بزن بزن بوده. ببینید گاهی ما توجه نمی کنیم. ببینید اگه من آدم عصبی مزاجم، بالاخره این یه نوعی بیماری دیگه، نه؟ خب شما بیماری منو تحمل کن، من بیمارم، تحمل کن من سالم شم، کمک کن من سالم شم. خب اینا رو من خوب میگم، نه؟ ولی خودم اینطوری هم، اگه من خودم اینطوری نباشم که ببخشم، میدونی معناش چیه؟ معناش اینه که این حرفا رو بلدم و میدونم اینا مهارت‌های لازم، اما من متکبرم.
چرا؟
چون اگه به شما بدی کردن میگم شما ببخش، اما به من بدی کردن نمیبخشم، چون من این وسطه. دقت میکنید؟ شما چقدر مشاور میشناسین که با همسرش مشکل داره و طلاق گرفته؟ مشاوره دیگه. بریم ببینیم. پناه بر خدا. بلد نیست خودش؟ چرا بلده؟ نه. شما ببینید، من که به شما میگم ببخشید مثلا همسرتون و فرزندتون و مادره نمیدونم همسرتون و مادر خودتون و پدر خودتون، من اینجا هم شما اونجایی به من اصابتی نداره، میگم ببخش دیگه. ولی همون اتفاق برای من میفته، شما من متکبرم، منم منیت دارم دیگه، نمیبخشم. درسته؟ پس مطلب بعد که در اون مهارت‌هایی که تو زندگی من باید داشته باشم، ببینید شما نگید بخشیدن مهارت نیست، اخلاقه. نه اتفاقا بخشیدن تو بحث ما مهارته، باید یاد گرفت، مثل یه کار ورزشیه، مثل یه مدل خوردن و خوابیدن و واقعا یه مهارته دیگه. حالا الفاظش هم خودش یاد میگیره، حالا الفاظش مهم نیست دیگه. خب لازمه این که من اختلافو بپذیرم و لازمه این که من بتونم ببخشم، لازمش اینه که این منه وقتی میره بیرون دیگه من نباید باشه. ازدواج که میکنه که اقلا نیم منه، فرزنددار میشه اقلا یه سوم منه، تو جامعه که میره اقلا باید منیتش کم میشه تا بتونه تو این جامعه حضور پیدا کنه دیگه. درسته یا نه؟ یه صندلی دو نفر، یه نفر میتونه بشینه دیگه. درسته یا نه؟ اگه دو نفر بخوام بشینن هر دو باید نصفه بشینن، یعنی یه جوری که انگار داره میفته لبه صندلی. خب طبیعیه دیگه، میخواد زندگی کنه با منیت، با خود، کسی نمیخواد بپذیره. از بچه هم همجوری یاد گرفته. درسته دیگه. خب ببینید، من خواهش میکنم حرفای من رو ترقی افراطی بودن نکنید. خواهش میکنم مثال، به من یک مثال بپذیرید. شما برای بچه‌تون جشن تولد میگیرید، بعد بهش اهمیت میدید، خب براش کادو میخرید و میخرند. حالا جشن تولد که اصلا نگاه کنید بچه های دیگه چجوری نگاه میکنن به اون طرف، که این جشن تولد فرزند شماست و ماتم برای دیگران از فرزند. حالا این بمانه. بعد بچه شما چه گولی به جمال خلقت زده اینقدر جشن تولد شما مهم گرفته، حالا تولد پا دیگه چی شده؟ خب همه میگیرن. باشه من قبول میکنم، همه میگیرن. شما میخوام بگین خب بگیرین، خب خونه بگیرین، کسی چرا دعوت میکنین؟ خودتون باشید. خب ببینید بچه من مهمه. کم کم از یه ماه دو هفته مونده به جشن تولد همه دارن دورخیز میکنن، بعدم ما فکر میکنیم داریم کار انسانی میکنیم. نه ندیم بهش کادو ندیم، خب این روحش لطمه میخوره. ببین فردا شوهر اینم باید همین کار رو بکنه که روح این لطمه نخوره ها. فردا اگه میخواد بره وارد یه محیطی بشه کار کنه، اونجا باید همین بازی ها رو درونیم ها. جشن تولد که لازم نبود دیگه، جشن دندون در آوردن، جشن راه رفتن، جشن نمیدونم حرف زدن، این بازی ها چیه دیگه؟ خب حالا گنده میکنیم بچه رو، نه به شایستگی گنده میکنیم، نه به یک بهانه بیرونی، هیچ الکی. بعدم بزرگش میکنیم این طرف، این که واجب نبود که، کاراشم که ما انجام میدیم، همه چی هم که اختصاصی خودشه. عزیزم گریه نکن، بیا اینم دیوان تو. الان که ما بلدیم میگیم دیوان دیگه وسیله شخصی دیگه، یه نفر با دیوان دیگری که نمیتونه آب بخوره، باش کرونا و فلان قبول شخصی دیگه، همه چی که اینطوری نیست که. الان چند تا از بچهای ما تو خونه وسیله دارن که مشترکاً بتوانن با دیگران استفاده بکنن و اونو مدیریت بکنن؟ اگه هست بسم الله، خوبه، مسیر خوبیه، داریم پیش میریم. خب بعضی چیزا نمیشه مشترک بشه، معلومه نمیشه، ولی بعضی شده که میشه، که اونا رو استفاده میکنیم یا نه. بچه همون چرا نباید عادت کنن مثلا لباس برادر یا خواهر بزرگترش که کوچیک شد، اون یعنی کوچیک لباس که کوچیک نمیشه، اون بزرگتر چرا عادت نکنه بپوشه لباسی که چیز باشه، این قابل پوشیدن هرش. و اینو تو قدیم خیلی راحت انجام میدادن همه، خیلی راحت، خیلی راحت، هیچ مشکلی هم نداشت. ولی الان هر کدوم از بچه های ما تو خونه یه محل استقرار دارند، یه محل حکومت دارند، کسی حق نداره تو اون حوزه وارد شه و از الان دارن تمرین میکنن یه خونه شخصی داشته باشن. خب این فردا اگه شوهره رو بیرون کرده راه نداد تعجب نکنید، یه همون اتاق کوچیکش بزرگ شده، یه همون میز کوچوله از گنده شده شده کابینت. امان از تکبر. تکبر رو ما می آفرینیم. بچه ها با هم بازی می کنن، کم پیش میاد در بازی بچه ها متکبرانه بازی کنن. یه نفر حالا ممکنه قول دور بازی داره، خود بازی داره، ولی عموما اینطوری نیست. اگه اینجور بود که بازی نمی کردن با هم که. بچه ها تو بازی های جمعی یاد می گیرند که خیلی موقع سهمی ندارن، خیلی موقع نوبتشون نمیشه، خیلی موقع مثلا این چیزی که دارن باید مشترک با هم بازی کنن. خب عرض به خدمتتون که مهارت بخشیدن رو من عرض کردم خدمتتون. وقت اینجا تو مهارت بخشیدن مثلا اون الفاظی که ما برای عذرخواهی مثلا باید یاد بگیریم به کار ببریم، یا مثلا بچه ها باید یاد بگیرن، این همون الفاظی که ما یاد میگیرن دیگه. بچه که فوش میده بعد بدون از کسی یاد گرفته، تو عصبانیت این جمله رو به کار میبره بعد میبینه کسی یاد گرفته. یه بچه بود تو مدرسه، هر وقت به شدت عصبانی میشد میگفت لا اله الا الله. خوی معلومه اوج عصبانیت رو دیده بوده، میگن لا اله الا الله دیگه. خب اون یکم ممکنه مثلا فوش بده. این همین الفاظی که در واقع برای عذرخواهی اینا به کار میره، خیلی الفاظ روانی باید باشه. ما گاهی خودمون سختمونه بگیم ببخشید، سختمونه بگیم مثلا حلال کنید. خب نکته بعد در مهارت که نکته باز بسیار بسیار مهمیه و این اینقدر در زندگی ما رخنه کرده که اصلا نمیشه طرفش رفت، یه کلمه هست، یه ترکیبی از عبارتی هست و مشابهاتش که فی نفسه عبارت‌های بی‌معنا و بدمعناییه، ولی به نظر ما خیلی عبارت‌های خوبیه. اوقات فراغت، تفریح، سرگرمی، این همه کلمات فاسدی. من خیلی محکم گفتم نه؟ تفریح، سرگرمی، اوقات فراغت، سرگرمی یعنی یکی بیاد یه جوری سر من کلا بذاره نفهمه وقت چجوری گذشت، سرم گرمه دیگه. اولا من خدمتتون میگم، بنده خودم تو دوران دانش آموزیم اصلا آدم حسابی نبودم، الانش هم نیستم، یعنی بازی و اینا مرتب، معلم راهنمام که بودم، هر سالی که من معلم راهنما بودم بیشترین چیزی که برای بچه‌ها فراهم می‌کردم بازی بود. اینو بدانید. برای چی؟ برای اینکه بچه باید پر و پاش باز شه، آموزش ببینه، انرژیش مصرف شه، کار جمعی یاد بگیره. دیدین میگن تربیت توی بازی باید انجام بشه، این بازی درسته. حوصله‌ام سر رفته. خب ببینین این آدم کم، ببین زندگی اول اینجوری بوده، میگن انسان‌های غارنشین اینطوری بودن، اینجوری شد حرف زدن یاد گرفتن. زندگی ما اینطوری بود، اول مثلا کار بود بعد گفتن آقا این خیلی داره کار میکنه، اذیت میشه. این دارم نظام غربی رو میگم، این بعد یه ماه تو کار افسرده است، چیکار کنیم؟ براش یه برنامه میذاریم که بره اونجا عیش و نوش و بگو و بخند و برقص و صفا کنه که این هیجان بگیره فردا خوب بیاد سر کار. درست شد؟ و بعد مثلا اگه 9 ماه کار میکنه، 6 ماه کار میکنه، مثلا یه هفته آف داشته باشه. اینا که دارم میگم ببخشید من تو مهندسی اینا رو خوندم دارم میگم ها، که چجوری نیروی انسانی یه کاری بکنین که راندمانش بره بالا. خب پس الان یه چیزی نیاز من دارم به عنوان اینکه از بس پای این دستگاه نشستم از صبح ساعت 8 تا ساعت 4 بعد از ظهر اینو کنترل کردم، اون دیدم مثلا کلافه شدم، دارم خود ورشم آخش هیچ کی هم کاری نداشته باشه. اولی من خودم چه برنامه برای خودم ریختم، خب حالا به من سرویس میدن یه چیزایی که بتونم از این درگیری ها و از این استرس ها و اینا رهایی پیدا کنم، درسته؟ پس من نیاز داشتم یه چایی بخورم، خستگیم دراد. حالا الان چایی شده غذای من، میخوان غذا بدن به من، حالم گرفته میشه. بچه ها همش دنبال تفریح هن، کار جدی میگیم بکن، میگه چرا؟ برای اینکه بفهمید این عرض بنده درسته غلطه، تو این دو سال کرونا بریم بچه ها رو تست کنیم، اصلا سرخط نیستن. این مشکل مشکل درس نیستا، مشکل شخصیتیه که تا من کاری که چوب بالا سرم باشه نباشه، بهترین مدل زندگی تفریح و سرگرمیه. اینی که من کار میکنم چون مجبورم، اگه نبودم از صبح تا شب و از اول هفته تا آخر هفته میرفتم شمال، اگه پول داشتم کارم احتیاج داشتم میرفتم خوشگذرونی. دیدین چجوری جا به جا شد؟ دیدین اوقات فراغت شد اصل؟ دیدین فیلم و سریال و فوتبال و بازی و تفریح و سرگرمی شد اصل؟ ببینید اینی که مردم هجوم نمیارن چون از نظر اداری مجبورن کار کنن، اگه کار نمیکنن که اینجوری نمیشد. حالا شوهره میاد خونه، زن ناراحته، میام چون ناراحت میاد لم میده موبایل میگیره دستش یا تلویزیون، چرا اینجوری شد؟ این چرا اینجوری شد؟ بعدم دلیل داره دیگه، بابا رفتم سر کار خسته، دو ساعتم تو ترافیک، بابا من حق ندارم دو ساعت برای خودم باشم. چرا حق داری؟ خب بچه‌تم داره این رو میبینه ها. من به یکی از مادر رو گفتم ببین، گفت بچه‌م خیلی تو موبایله، این ور اون ور بازی نم فیلم ده. گفتم خب شما هم که تو موبایلی. گفت بابا من 5 تا گروه دارم، اینجا شبهه جواب میدم، اینجا کلاس فلان. گفتم ببین بچه اینو میبینه، تو اینجوری بچه‌م اینو می‌بینی، اینم اینجوریه. تو وقتی اینجوری یه چیزی می‌بینی، اون توی اینجوری بودنش یه چیز دیگه می‌بینه. خوبه؟ خب این همین دیگه، فرق نمی‌کنه که. تو خسته‌ای لم می‌دی، اون بچه هم لم می‌ده. خوابیده اومده بیرون، یه رب کش و قوس میره بعد دراز می‌کشه. میگم چرا دراز می‌کشی؟ می خسته شدم از بس خوابیدی. تلویزیون میبینه، مثلا تبلت میبینه، آخه وای خسته شدم. ببینید چجوری برعکس شد همه چی. خب انسانی که دنبال سرگرمیه، یعنی دنبال هواست، دنبال هوسه، دنبال این که به میلش برسه کیف کنه، درسته؟ تو زندگی اجتماعی خب ببینید چی داریم تحویل میدیم تو جامعه دیگه. مهمین اون روستایی مثلا بعد صبح گوسفندا رو ببره، بعد از ظهر این کارو بکنه، شب اونجوری بکنه، بعد درسش هم بخونه، بعد اون میاد تو جامعه. من که دانشگاه تهران درس خوندم، لیسانس مهندسی خوندیم ما دیگه، سال 62 وارد شدیم، یه سری بچه‌ای بودن مال شهرستان. اون موقع دانشگاه آزاد نبود، غیر انتفاعی نبود، فلان هیچ چینا نبود، محدودیت داشت دانشگاه از ظرفیت بسیار محدود، زمان جنگ بود، سهمیه رزمندگان، جانبازان، خانواده شهدا، شهرستان همه اینا سهمیه، یه راه بسیار تنگی برای ورود به دانشگاه بود. ما وارد شده بودیم، مثلا ما اگه 20 نفر 30 نفر 40 نفر بودیم، چون دو تا گروه بود، از اینا مثلا فرض کنید 7-8 تاشون مثلا تهرانی بودن، 10-15 تاشون مال یک تا شهر بزرگ بودن، چند تاشون مال روستاهای اطراف شهرها بودن. خب همه با هم دانشگاه تهران درس خوندیم مهندسی. اونایی که شهرستانی بودن و محروم بودن از امکانات شهری، اونا بهتر خوندن، فوق لیسانس گرفتن، دکترا گرفتن، مسئولیت گرفتن، به کشور خدمت کردن. چون اهل کار بود. امثال من چی؟ مثلا دنبالیم که یک کلا بذارم کلم عکس بگیرم، فارغ التحصیل لیسانسم، این فوق لیسانسم، این دکترام، مدرکامو قاب کنم، هیچ خاصیتم ندارم، دنبال لابیم ارتباطات که یه جایی برم مسئول اجسی بشم، اونجا بشینم و فقط جس بگیرم و تو سمینار دیر بیام بشینم و بعد دوتا نکته کلی بگم و برم بیرون. مملکت اونا که دارن زحمت میکشن اداره میکنن، نه اونا که مثل من بخوان پوز بدن. اون کشاورزه، اون کارگره، اون بنایه، اون جوشکاره، اون رفتگره، اینا دارن کار میکنن. اون تو جامعه اصلا مدلش اینه دیگه. درست شد؟ بعد هنر ما اینه دیگه. کار کن که بتونی خوش بگذرونی. بابا خود کار کردن خوشگذرونیه. بهترین خوشگذرونی کاره. قدیم اینطوری بود دیگه. قدیم مردم از بیکاری رنج میبردن. از بیکاری رنج می بردن. من از کار رنج می برم. دقت فرمودین؟ خب شما احتمالا میگه خب ما چیکار کنیم؟ من نمیدونم چجوری میشه جایگزین کرد کارای تعریف شده معنادار رو. درسته؟ استراحت باید کرد؟ بله استراحت میکنیم. بیا پسرم، دخترم، بیا 5 دقیقه میخوام استراحت کنم. دراز بکش، قشنگ دستتو بکش، قلط بخور، بفهم داری کارو مفید میکنه. بیا این فیلمو میخوام با هم ببینیم، 1.5 ساعت 6 قسمتش میکنیم، 6 تا یورو بین کارامون میبینیم. مثل دارم میگم ها، یعنی مدیریت میکنیم تفریح کردن اونو، غرق نمیشیم توش. کارمون اصله برای که کارمونو بتونیم بهتر انجام بدیم. مثلا تو روایت هم ما داریم، ما که ممنوع نیستیم نسبت به نشستن و گفتن و خندیدن و استراحت کردن و اینا که نیستیم، ولی نه اینکه اصل زندگی بشه بازی، اصل زندگی بشه بازی. لذا اوقات فراغت اصلا یه اصطلاحیه که وارد شد بر ما، اصلا وجود نداشت. ما اوقات فراغت نداریم که. برای چی اوقات فراغت؟ یعنی چه؟ یعنی اوقاتی که نتونستی براش تصمیم بگیری، برنامه‌ریزی بکنی. برای چی؟ استراحت که داری، تفریح که داری، کمک به دیگران داری. خب اینه خوبه، خواب داری، همه اینه خوبه دیگه. دقت فرمودین؟ ببینید اون موقعی که من یادم بحث تلویزیون بود، بعضی این کسانی که کارشناس بودن تو مسئله تربیتی میگفتن فرق تلویزیون و سینما اینه. سینما شما قصد میکنی یه فیلمی رو بری ببینی، ساعتش معلوم، بلیط میگیری، میری میشینی، تموم میشه میای بیرون. تلویزیون وا میکنی، تو به اون سپردی خودتو، افسارتو دست اون، این کانال اون کانال، این خوبه اون خوبه، 5 دقیقه بعد اینه، حالا قبلش هم ببینیم. برای همین تبلیغات تلویزیون اینقدر گرونه دیگه. چرا گرونه؟ چون بیننده داره. چرا بیننده داره؟ چون این فیلمو میخواد ببینه، 5 دقیقه 10 دقیقه قبلش پست ول میکنه. دقیقاً میفهمیم ما مدیریت نمیکنیم. من یادم اون موقعی که توفیق داشتم کار بچه‌ها و اینا رو مثلا به عهده‌ام بود، اون موقع اصلا این کارا رسم نبود، جرم بود این کارا. من گفتم مجله سروش رو بگیریم، برنامه تلویزیون رو توش نوشته علامت بزنیم، میخوان نگاه کنین، سر ساعت بشینیم ببینین. گفتم خب شما چرا به بچه ها میگی تلویزیون ببینن؟ میگم اون که میبینه که. من میگم اونی که میخوای ببین. چرا همجی پای تلویزیون بشینیم؟ خودشون مدیریت کن. مگه اشکال داره کسی فوتبال ببینه؟ مگه اشکال داره فیلم سینمایی ببینه؟ مگه اشکال داره سریال ببینه؟ خب اما اشکال داره آویزون تلویزیون باشه، آویزون مانیتور و شبکه مجازی و اینترنت باشه، اینا مشکله. خب من بحثمو جمع بکنم، ببخشید باز عذرخواهی میکنم که ما دیر شروع کردیم، یه چند دقیقه بالاخره ما از وقت مقررمون کمتر میشه. ما حدود 8-9 دقیقه دیر شروع کردیم، البته من شاید 5 دقیقه دیر آمدم، حدوداً 5-6 دقیقه، ولی بالاخره 2-3 دقیقه هم طول کشید تا شروع بکنیم. به هر صورت ما 2-3 دقیقه کمتر از اون ساعت مقرر توفیق داریم خدمتون گفتگو بکنیم. نکته بسیار مهم این بود که جسم و روان و اندیشه و فکر و اینا با هم دیگه پیوند ناگسستنی دارند و اینکه چقدر روح سالم و روان سالم، اندیشه سالم میتونه به زندگی آدم در واقع سلامتی در بعد جسم و در ابعاد دیگه ببخشه. در بحث اخلاق و روان عطف به بحث جلسه قبل آمدیم و بعضی از ویژگی هایی گفتیم که میبینیم ناپسنده، اونها رو دقت کنیم که سید کنیم اونها بر ما پیام دارن. و بعد وقتی وارد حوزه سلامت در واقع این مهارت ها و اینها شدیم، بعد از اون نکته بسیار مهم در نگاهمون به خلقت که تفاوت است و اصلا هنر زندگی کردن، هنر در میان انسان هایی است که و من آیاتهی از آیات اوست که اختلاف الوانکم و السنتکم، رنگاتون مختلفه، زبوناتون مختلفه، اصلا قشنگی خلقت به اینه که ما بتونیم تو این فضا زندگی کنیم، ارتباط برقرار بکنیم. و مهارت های اصلی که گفتگو کردیم، مهارت اول امور شخصی خودم، کارهای شخصی خودم بود و اداره زندگی خودم به اون چیزی که به من مربوطه. حتی بچه ها ممکنه کار خودشون رو نوعاً بکنن، گاهی ما مانع میشیم. بحث حل مسئله بود، به عنوان شاه کلید حل مسئله بخشیدن و مهارت بخشیدن رو گفتگو کردیم. و اینی که ما زندگیمون معکوس شده، تفریح شده است و همه داریم میدویم که به یه سنی برسیم یا به زمانی از هفته برسیم که بتوانیم تفریح بکنیم، در که این نبوده و قرار بود یه جور دیگه باشه. و اگه بتونیم یه جوری کار کنیم که مادره تو خونه کار میکنه کیف کنه، ببخشید من اینو میگم، یه بار سر حجاب صحبت بود، گفتم که ما اینجوری نماز میخونیم، مثلا مادر بچه سر نماز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، یه دفعه اینا رو پرت میکنه، آخ 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 راحت شدم. یعنی حجاب و سر نماز، حجاب و حجاب داشتن کلافم کرد. خب شما این غذا رو پختی، اه بالاخره تموم شد، حالا برم سر موبایل. داری میبینی اینا رو دیگه. اما دختر میبینی چقدر کیف داره، این خدا رو شستم ریختم توی آب، ببین چه قلقلی میکنه، وای آدم کیف میکنه. مثال میگم، خب دیگه من از آشپزیم لذت نمیبرم، من از کار خونه لذت نمیبرم، من از کار بیرون لذت نمیبرم، خب از کار لذت نمیبرم. در که خیلی از این مشاوره ها کسایی که اصلا کار تربیتی میکنن میگن اتفاقا کار، از کار لذت ببر، سلامت پیدا میکنی، نشاط پیدا میکنی. عذرخواهی میکنم، ببخشید پرحرفی شد. انشاءالله توفیق داشته باشیم ادامه بدیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.